بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 61 تاریخ 11/12/1392. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سخن در این بود که مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف در بحث ما که عبارت از جهل به موضوع هست قائل به تفصیل بودند، بین اونجایی که شخص شاک فحص کند و چیزی را از نجاست پیدا نکند و وارد نماز شود و بعد کشف خلاف شود و معلوم شود که با حالت نجاست نماز خونده، در این صورت فرمودند اعاده و قضا لازم نیست چون مسبوق به فحص است، و اگر کسی بدون فحص مشغول نماز شد و بعد انکشف به این که در حال نجاست نماز خونده است، ایشون در این فرض قائل شدن به این که اعاده و قضا لازم است. محضر مبارک شما بزرگواران گفته شد که به روایاتی در این زمینه تمسک شده برای اثبات مدعا. اولین روایت، روایت زراره بود که دیروز محضر دوستانمون به طولها و تفصیلها بیان کردیم، فلا یحتاج الی الاعاده. اما روایت دومی که در همین راستا استدلال شده، که البته تو پرانتز عرض بکنم به روایت زراره با اشکالاتی که ما مطرح کردیم نشد برای قول به تفصیل مرحوم شیخ به این روایت استدلال کرد، اما روایت دومی که باز در همین راستا جزء ادله قول به تفصیل شیخ مطرح شده، روایت میمون صیقل هست با صاد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، محضر حضرت عرض کردم، رجل اصابته جنابتون باللیل، شب جنوب شده، فاغتسل، غسل کرد، فلما اصبح نظر، صبح میخواد نماز بخوند نگاه کرد، فاذن فی ثوبه جنابه، دید در لباسش جنابتیست، فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وهو وله حد. پس پرسش روشن است که شب جنب شده، غسل کرده، صبح نگاه میکنه، در لباسش جنابت میبینه، ماه و حکمو به تعبیر روشنتر. این حالا اضافات بنده است، تو روایت نیست. حضرت فرمود الحمدلله الذی لم یدع شیئا، خدای بزرگ را سپاس که چیزی را رها نکرده، الا بلهو حد، یعنی براش حکم بیان کرده. خصوصیاتش رو مطرح کرده. حالا حکم اینه، این کان حین قامه نظر فلم یر شیئا فلا اعادت علی، و این کان حین قامه لم ینظر فعلیه العاده. دوستان با ما باشن، کل شاهد استدلال جناب شیخ مفید این بخش پایانی روایت هست. نیم بود که ایشون تفصیل داده بودن بین شاکی که فحص کرده و چیزی را نیافته و وارد نماز شده و بعد معلوم شده نجس بوده، فرمودن اعاده لازم نیست، و بین کسی که حین ورود به صلات فحص نکرده و وارد نماز شده و بعد انکشف بان لباسه او بدنه نجس و با حالت نجاست نماز خونده، چون فحص نکرده، ادعایشون این بود که اینجا اعاده لازم است. ایشون میفرماید شاهد حرف من این بخش ذیل روایت هست که حضرت میفرماید این کان حین قامه، یعنی هنگامی که این فرد، عرض شود خدمتتون که قامه مثلا للصلات، نظر فلم یر شیئا، چیزی را ندید، فلا اعادت علیه، اعاده‌ای در کار نیست، چون موقعی که نگاه کرده چیزی ندیده، مشغول نماز شده، فلا اعادت علیه. و این کان حین قامه لم ینظر، اما موقعی که خواسته به نماز بیستد توجه نکرده، نگاه نکرده، و بعد معلوم شده که فی صوبهی، بفرمید نجاستون، فعلیه الاعاده. آدرس یادداشت بفرمایید، وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 40-41 از ابواب نجاسات، حدیث 4. روایت بعدی هم با اجازه بزرگواران بخونم و بعد یک جا، البته توضیح دادم راجع به این روایت که نحوه استدلال به روایت چه هست، اما در این حال یک جا بعد هر دو را محضر مبارکتون عرض میکنم. روایت سوم مرسله صدوق است. قال و قد رویه فی المنیه انه این کان الرجلو حیث قام نظر و طلب فلم یجد شیئا فلا شیء علیه، فان کان لم ینظر و لم یطلب فعلیه ان یغسله و یعید صلاته. وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 41 از ابواب نجاسات. من شماره حدیثشو یادداشت نکردم، حالا همین ردیفه یا 5 یا 6 همین حدود است. نسبت به این دو روایت، این که حالا گاهی ما هم ذکر نمی کنیم به نفع شماست، باعث میشه اگر وسائل تو خونه داشته باشید، خریده باشید و نفروخته باشید، عرض شود محضر شما بین که یه مراجعه هم بفرمایید که خودتونم با روایات و کیفیت به اسلام مراجعه به کتب روایی آشنا بشید، همیشه مفت و مجانی چیزی در اختیارتون قرار نگیره، چون اگر احیاناً عرشبت خودتون مراجعه کنید خیلی مفیده. گاهی ممکنه در کنارش یکی دوتا روایت دیگه هم ببینید و بعد بگید نه آقا یه روایت دیگه من دیدم خلاف این روایت بود، چیکار میکنید؟ از این حرفا که قدیمی ها میگفتن. نسبت به این دو روایت عرشبت خدمت شما بین که تردیدی نیست که به ظاهره دلالت بر تفصیل میکنن، یعنی اون چه که جناب شیخ مفید دنبال اون بود و میخواست به ما بفهماند که آقا قول به تفصیل را بپذیرید، لحن این دوتا روایت بین نظر ولم یر شیئا ولم ینظر و بعد متوجه شد در هر دو روایت هست. خب کسی ممکنه بگید دیگه شما دست از حرفاتون بردارید، یعنی به تعبیر روشنتر مطلقا در قول اول که فرمودید لا اعادت ولا قضا و بعد نسبت به مشهور دادید مرحوم سیدم پذیرفت، شما هم سرسختانه از اون قول دفاع کردید، با این قول به تفصیل معناش این است که تقیید بزنید اون قولتون را. این که فرمودید اعاده و قضا ندارد، بگید بله اعاده و قضا ندارد اگر فحص کرده است. این دو روایت را مقید برای اون روایات مطلقه قرار بدید و در نتیجه عدول کنید از اون قول اطلاقی دال بر عدم اعاده و قضا. آیا میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ بحث این است که از نظر دلالت همطور که عرض کردیم به حسب ظاهر خدشه ای درش نیست، اما مشکلی که این دوتا روایت دارد ضعف سند اونهاست، یعنی نمیتونیم بریم سراغشون تا چه رسد بخوایم به دلالت این دو روایت عمل کنیم. مشکل این است که میمون صیقل که مربوط به روایت دوم ماست از این روایاتی که خوندیم بعد از صحیحه زراره، این در کتب رجالی ما به عنوان شخص مجهول از او یاد شده. خب راوی مجهول که نمی شود، عرض شود به کلام او به روایت او ترتیب اثر داد، مجهولون. خب مجهولون چیکارش کنیم؟ پس روایتش هم ثقه بودنش عدل بودنش اینا همش محل کلام خواهد شد. روایت دومم مرسله است. ما در مراسیل حالا مراسیل ابن ابی عمیر رو بعضی ها یک تخصیص خورده، گرچه اونجا هم خودش یک بحث طولانی است، ولی سایر مراسیل خیلی روش حساب باز نکردن، مگر اینکه حالا بگیم مشهور فتوا داده باشند بر اساس اون که عمل مشهور طبق نظر کسانی که جابر ضعف سند میدانند جابر ضعف سند باشد. و حال اینکه اینجا قول مشهور هم این نیست، یعنی مشهور هم طبق این فتوا ندادند که قائل به تفصیل بشوند، مشهور قائل به عدم عاده و قضا هستند. بنابراین از صحنه کنار می روید. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب شریف کافی اصول و صاحب کتاب شریف کافی فروع، هم اصول کافی هم فروع کافی، که اصول می دونید راجب مباحث اعتقادی است و فروع راجب احکام است، ایشون در جلد 3 کتاب صلات عرض شود خدمت شما بین که حدیث را از منصور صیقل نقل کرده، یعنی گفته این روایت از منصور صیقل هست. معنای این حرف مثلا تا اینجا این بشود، خب الحمدلله میمون صیقل نیست که مجهول است، بفرمایید منصور صیقل است که مثلا مشکلی نداشته باشد، ولی متاسفانه المنصور و کل میمون منصور صیقل هم مثل میمون صیقل مجهول است. مرحوم مامقانی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب مستحکم تنقیح المقالشون که یک کتاب رجالی است، نمیدونم دارید یا ندارید، اخیراً هم تجدید چاپ شده در مجلدات متعدد، قبلا این مجلدات قطور بود، اخیراً تجدید چاپ شده، یه تعدادی هم ما داریم، هنوز چاپی ظاهراً کامل نشده، جلد 3 صفحه 265 عرض شد خدمت شما. به این که ایشون در اونجا فرمودن نه، اینی که منصور هست منصور نیست، اشتباهاً منصور نوشته شده، حقیقتاً همون میمون صیقل هست و میمون صیقل هم مجهوله. عرض شد محضر شما به این که علاوه بر این که ما نسبت به این دو روایت که ملاحظه کردید گرچه به ظاهر دلالت بر تفصیل داشت اما ضعف سند داشتند، مشکله دیگری هم که ما داریم در روایت صحیحه زراره که مشکل سند نداشتیم، در اونجا یادتون هست ما تعلیل ذکر کردیم، گفتیم ذیل روایت زراره تعلیل ذکر شده، تعلیل یادتون هست؟ تعلیل چه بود؟ لأنک کنت على یقین من طهارتک. و دیروز محضر دوستان عرض کردیم که مسئله نظر و عدم نظر و فحص و عدم فحص که انما ملاک نیست، اونی که ملاک در روایت هست استصحاب حالت سابقه است. لأنک کنت على یقین من طهارتک، یعنی درسته تو صحیح زراره بحث نظر و امثال ذالک مطرح شده، اما ذیلی دارد که شما بزرگان بهتر از من میدانید که تعلیل حکم دار مدار تعلیل میشود، حالا هرچم بوده ولی حکم دار مدار تعلیل میشود. اگر تعلیل رفته روی بحث استصحاب لأنک کنت على یقین من طهارتک، عرض شود خدمتون دیگه جایی برای تفصیل باقی نمی ماند که ما بگیم اگر نظر و فحص کرده اعاده لازم نیست، اگر نظر و فحص نکرده اعاده لازم است. اصلا کل مسائل برمیگرده به یه نکته، علت این که اعاده لازم نیست این است که تو با حالت یقین وارد نماز شده ای و الان شک میکنی. استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر. علما توجه فرمودن؟ پس علاوه بر این دوتا روایت مشکل اصلیشون ضعف سند است. مشکل دوم اگر از ضعف سند هم تسالمن بگذاریم، که نمیتونیم البته بگذاریم، اگر تسالمن بگذاریم با تعلیل ذیل روایت زراره متعارض است. تعلیل مسئله را برده روی بفرمایید استصحاب و اینا میخواد مسئله را ببرد روی نظر و فحص و امثال ذالک، بنابراین به تنهایی نمیتونن، چون معارض دارن، به تنهایی نمیتونن مدعای جناب شیخ مفید را برای ما اثبات کنن. روشنا ببرمی خواهی میشه میگی درسته، بعد پس چرا اشکال میکنیم؟ ببرمی
خب بله متوجه میشه، یعنی یقین شکسته میشه که بر طهارت نبوده.
خب باشه،
بعد از نماز دیگه شک نیست، یقین دیگه ایه که میاد اون یقین سابق رو میشکنه.
بله،
شکی که شما بر میفرمایید یقین
رو من گرفتم دیگه، تا آخر چی میخوای بفرمایید؟ اون کافی نیست، اون برای مراحل بعد شماست. بله، برای نمازهای بعدی که دیگه حالا که یقین کردی لباست نجسه، با لباس نجس نماز نخون، اما حین ورود شما در نماز یقین به طهارت داشتی، اون یقین رو نقض نکن. یقین به طهارت داشتی، چون یقین به طهارت داشتید، این حالتی که
چه هست و چه نیست بر اساس اون یقینت شما وارد شده اید. الانم نسبت به بعد بله انقذه به یقین آخر، حالا که یقین پیدا کرده نیاز به غسل داری غسل، نیاز به شستن لباس داری شستن، و برای نماز بعدیت هم طبیعتا با همین حالت شستن و غسل و امثال ذلک وارد. بله اون بحثی نیست، اما بحث این است که اون لحظه که تو وارد شده تردید نداشته که نماز درسته، به همین شکل هم نماز درسته. پس بنابراین مقتضای صحیحه، صحیحه کی آقا؟ زراره. نفی تفصیل است و صحه روی تفصیل نمیگذارد، چون تعلیل آورده شده به استصحاب، و شما که از بزرگان هستید استصحاب بلو حکم ظاهری است ولی یترتب علیه الاثر. شما فاضل معاصر اگر الان شک کردی که وضو داری یا وضو نداری، صبحم که آمده وضو گرفتی، موقع نماز ظهر شد، بر اساس همون وضوی سابقت که الانم شک میکنی استصحاب بقاء وضو میکنی، طهارت میکنی، الله اکبر و نماز میخوانید، آیا این در حق شما حجت هست یا حجت؟ شما فتواتون فرق میکنه، جاهاش فرق. روایت دیگر، بله بله من دیگه روشن شد. عمل اصحابی در کار نبوده، مشهور شهرت کی؟ عرض کنم اصحاب، اصحاب میفرمایید. روایت دیگر صحیحه محمد ابن مسلم است، عربی عبدالله. اینا رو برای چه استدلال میکنیم فضلای معاصر؟ اینا دلیل بر تفصیلی است که جناب شیخ مفید قائل شدن که آقا شخصی که جاهل به موضوع هست اگر با همین حالت نماز خوند نمازش صحیح است یا نه. شیخ مفید میفرماید در صورتی صحیح است و نیاز به آداب و قضا ندارد که این ده شروع در نماز فصل کرده باشد و چیز بلند گرشه یاد، و اگر فصل نکرده و وارد شده و بعد دیده این نمازشو باید اعاده کند. این کل کلام ایشونه. این روایاتی هم که تا الان خوندیم بخشایش دلالت میکرد، یکی ذیلش کل مسائل رو از بین برد که نه آقا ملاک این علت است، نه ملاک نظر و عرشبت فحص هست. اون دوتا روایت هم که حالا کمی صریح بود، ذیلی نداشت که بگیم این ذیل سرنوشت بحث را روشن میکنه، ظاهرش هم این بود که دائر مدار نظر و فحصه، گفتیم ضعف سند دارن و جان سالم به در نمی برن چون با ذیل اون روایت معارض. روایتی دیگر صحیح محمد ابن مسلم است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکر المنی فشدده، یعنی با شداد و غلاظ از بحث منی و نجاست او یاد کرد. فجعله اشد من البول، اون را شدیدتر از بول حساب کرد. ثم قال این رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلاه فعلیک اعاده الصلاه. این محل بحث ما نیست. حضرت می فرماید اگر منی را قبل از شروع در نماز او بعد ما تدخل فی الصلاه، یعنی در اثنا نماز، یعنی بعضی که وارد نماز شدی منی را در لباس دیدی، فعلیک اعاده الصلاه، پس من علم داشتم که منی هست با همین حالت وارد نماز شدم، یا در اثناء نماز متوجه شدم که منی هست. عرض شد خدمتتون اینجا میگه علیک عادت و سلام، اما این شاهد بحث ما اینجاست. و این انت نظرت فی ثوبک، اگر تو در لباست نگاه کرده ای، فلم تو سبهو، دیدی که نه مثلا خبری نیست، ثم صلیت فی، مشغول نماز شدی، ثم رأیته بعدو، یعنی بعد از نماز دیدید منی هست تو لباس، فلا اعاده علیک، اعاده بر عهده شما نیست. فکذالک البول، حکم بول هم همین است. خلاصه تفصیل بینی چی و چه هست ایو الفضلاء المعاصرین؟ بین این که من نظر بکنم، نگاه بکنم و چیزی را نیابم، اونجا عاده در کار نیست. اما اگر نظر نکنم و بعد چیزی را ببینم، معناش این است که عاده در کار است. یعنی و این انت نظرت فی صوبک فلم تصبه ثم صلیت فی ثم رأیته بعد و فلا عادته، شرط مفهوم دارد. مفهومش این است که الا تنظر فی، این را نکردی و مشغول نماز شدی و بعد دیدی، فعلیک العاده. بیان استدلال به این روایت همطور که عرض کردم برای اثبات فرمایش شیخ مفید ما اعلی الله مقامه الشریف این است که امام عدم اعاده را مترتب کردن بر فرض نظر و فحص، همطور که میبینید در صبح، و از این فهمیده میشود بالمفهوم وجوب اعاده بر تقدیر ترک فحص اگر بعد از نماز نجاستی را در لباس ببیند. عرض شود خدمت شما بین که ما در رابطه با این روایت هم جوابی داریم. دوستان جواب ما را نگاه کنند ببینم چه شکلی است. ما معتقدیم این روایت هم مسئله را چه در جمله شرطیه اول، که جمله شرطیه اول این بود که این رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلاة فعلیک عادت الصلاة، یعنی اگر از قبل یا در حین نماز متوجه شدی، علم پیدا کردی، بفرمایید عاده لازم است. در جمله دومم این انت نظرت فی صوبک فلم تصبه ثم صلیت فی ثم رأیته بعد و فلا عادت علی، برداشت ما از این روایت این است که مسئله متمرکز بر نظر و فحص نیست، بلکه مسئله متمرکز است در رابطه با اعاده و عدم اعاده. به حسب جمله شرطیه مسئله را برده روی علم به موضوع و جهل به موضوع. دوستان با من هستن؟ یعنی دقیقا همین حرفی که مشهور میزنن روایت دلالت میکند. روایت در مقام اثبات نظر شیخ مفید نیست، روایت در مقام بیان این نکته است که اگر تو علم داری که با حالت نجاست داری نماز میخوانی، چه قبل چه در وسط، اینجا نیاز به عاده دارد. اما اگر علم نداری، بفرمایید، و بعد از نماز متوجه شده ای که همین مصداق بحث ما جاهل به موضوع، کسی که جاهل به موضوع هست و بعدن متوجه می شود، اینجا مسئله عاده مطرح نیست. پس اگر عالمان باشه عاده لازم است، اگر عالم نباشی، جاهل باشی، بعد از نماز. یعنی مسئله فراتر از بحث نظر هست. این نظر و امثال ذالک مقدمه برای حصول علم است. نظر و امثال ذالک نه خودش به رأس حکم دائر مدار اوست، بلکه نظر و امثال ذالک از باب مقدمیت برای علم است. مرحله اول که علم داری، خب نماز باطل، عاده لازم. مرحله دوم میگه اگه نگاه کردی به علم نرسیدی، یعنی حکم دائر مدار علم و جهل است. در فرض علم عاده لازم است، در فرض جهل ولو تلاش هم کرده ای که این جهل را تبدیل به بفرمودا علم بکنی، اما نتوانسته ای و سرانجام جاهل به موضوع تلقی شده ای، در فرض جهل به موضوع اعاده ای در کار نیست. بنابراین نظر و امثال ذالک از باب مقدمه برای علم است. یعنی تو رفتی نگاه کردی چیزی را پیدا نکردی، با همین حالت نماز خوندی، پس معناش این است که علم نداشتی به این که با حالت نجاست داری نماز میخونی، برخلاف فرض اول که قبل از نماز یا در اثنا نماز علم پیدا کردی که با لباس نجس داری نماز میخونی. اونجایی که پای علم بوده بفرمایید اعاده لازم است. اینجایی که ولو بررسی کرده به جایی نرسیده علم پیدا نکردی، بس الامرو کما قال المشهور یدور و مدار العلم. بفرمایید والجهل. در فرض اول علم، اعاده لازم. در فرض دوم ولو تلاش کرده که به علمی برسی ولی نرسیده جاهلا به نجاست نماز خونده، اعاده لازم نیست. معیدید یا مستشکلید؟ الحمد. خب بفرمایید. پس معیدن ها میگن من مستشکلم. معید نه، نظر دخالت ندارد. از فرض اول این علیمه نگاه کنید، از فرض اول که علیمه هست میگه اعاده لازمه، فرض دومم نقطه مقابل علیمه هست. یعنی یه بار حضرت مسئله علم را مطرح کرده میگه اعاده لازم است اگر تو عالم بودی، فرض دوم نقطه مقابل اونه. منتها بزرگان ما هم توضیح دادن این بحث نظر و امثال ذالک جنبه مقدمیت داره که انسان از حالت مثلا تردید در بیاد و نتونسته. بنابراین خروجی کار این می شود بعد از اینکه من نماز را تمام کردم معلوم می شود جاهلاً به نجاسه من آمدم این نماز را خوندم و در نتیجه اعاده لازم نیست. متوجه نمیشم چی میفهمم. نه اینطور نیست، همیشه با فحص آدم علم پیدا نمیکنه. گاهی خیلی چیز روشنه که خیلی موارد آدم همینطوری علم پیدا میکنه، نیاز به فحص نداره. نه فحص خیر از اون بحثه. ببینید یعنی الان من باید فحص کنم که بفهمم آب تو این لیوان هست؟ بفرمایید بابا. این نگاه که آدم کور باید باشه. میگین چه حرفی میزنین شما؟ بهش نمیگن فحص. یعنی الان من با فحص متوجه شدم آب تو این لیوان است؟ عرفاً میگن فحص کرده ای؟ حضرت عباسی چون خدا را قبول نداشته، گاهی طلبا خدا را قبول نداره. حالا من برای اینکه از خستگی در بیاد وقتم گذشته بد نیست یادی هم از مرحوم آیت الله خویی بکنیم. میگن یه طلبه آمد خدمت ایشون، گفت شهریم قطع شهریم بس کنید امثال ذالب. عرض شود خدمت شما بین که مرحوم عاشق مشتبای لنکرانی رضوان الله تعالی علیه که در اوج شوخ بودن بود، آدم ملا فاضل، عرض شود خدمتون می که گفت کی دارید که میشناسید که شاهد شما باشه؟ گفت با من تو این شهر غریبم، کسی نمیشناسم جز خدا. عاشق مشتبا گفت تو کسی را با آقا معرفی کن که بشناسه، آقا خدا را نمیشناسه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.